ښوونځیو ته لاړې.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. دو سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد، خروجی که با آن طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ آن کشور به پایان رسیده. اما پیش از تکمیل خروج کامل این نیروها، طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند. بیشتر گزارش های امروز روی این موضوع میچرخد، اما پیش از آن چند خبر مهم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. آقای بایدن دیروز در بیانیه گفته که ایالات متحده به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد و افتخار میکند که آمریکا بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری به افغانستان میباشد. بیشتر در ادامه امین برنامه میشنوید. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از راهی دو خبرنگار رادیو کلید در ننگرهار استقبال کرده، بار دیگر از مسئولان طالبان خواسته تا قضایای مرتبط به کار رسانه‌ای را از طریق کمیسیون بررسی شکایت و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیگیری کنند. فقیر محمد فقیرزی مسئول رادیو کلید در ولایت ننگرهار و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه حدود 20 روز قبل توسط طالبان دستگیر شده بود. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود از مسئولان طالبان خواسته تا 5 خبرنگار دیگر افغان که در ولایت‌های مختلف افغانستان زندانیان نیز رها نمایند. کمیسیون ادیان وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه امسال خود درباره افغانستان به فرامین رهبر طالبان در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان پرداخته است. این کمیسیون گزارش خود را دیروز چهارشنبه منتشر کرده است. در گزارش این کمیسیون آمده که طالبان از 80 فرمان صادر شده توسط آنها بیش از 50% آن درباره وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان بوده است. ایران اسرائیل را متهم کرده تا که در یک توطئه ناکام برای خرابکاری در صنعت دفاعی و تولید راکت دست داشته است. تلویزیون دولتی ایران امروز اعلام کرد که استخبارات نظامی وزارت دفاع ایران یکی از بزرگترین توطئه‌های خرابکارانه را خنثا کرده است که صنایع نظامی، راکتی و امانوردی ایران را هدف قرار داده بود. اما اسرائیل هیچ واکنش فوری تا کنون از خود نشان نداده است. و جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان ادعا کرده که حکومت طالبان در افغانستان عاملان برخی رویدادهای تروریستی را دستگیر کرده است. آقای جیلانی دیروز با شماری از خبرنگاران در وزارت امور خارجه پاکستان در مورد موضوعات زیادی از جمله افغانستان گفتگو کرده است. او گفت که حکومت طالبان عاملان برخی حملات تروریستی در پاکستان را دستگیر کرده و اما آنها در این مورد جزئیات بیشتر را نکرد. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات وزیر خارجه موقت پاکستان اظهار نظر نکرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکومت طالبان امروز قرارداد 7 معدن افغانستان را به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار با شرکت‌های برنده امضا کرد، اما تحلیلگران درباره شفافیت آن نگرانند. رئیس جمهور جو بایدن از تصمیم مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد، اما حالا که 2 سال از خروج نیروهای آمریکایی می‌گذرد می‌گوید که تا هنوز تعدادی از پناهجویان افغان که با نیروهای آمریکایی همکار بودند در آمریکا اسکان مجدد به دست نیاورده، تعدادی از آنها در کشورهای سوم به سر می‌برند و شماری هم در افغانستان از ترس طالبان پنهانی گشت و گذار می‌کنند.
له یو نیم کال راهیسی زه په امریکا کې دلته اوسیږم.
از یک و نیم سال به این طرف در امریکا زندگی میکنم. گرین کارت هیچ معلوم نیست، یک زندگی بهتر روش است.
در تحولات منطقه عملکرد چین در برابر اویغورها را میشنوید که دیدبان حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت خوانده است. از جهان ورزش هم برایتان گزارش داریم. زندگی خیلی دشوار نیروهای نظامی پیشین پس از 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان.
کس سنه مار نمیخونه، اینم تو توان نیمه داریم یا چی کاروارم نایه؟
برای شنیدن این همه میخواییم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. حکومت طالبان امروز قراردادهای استخراج 7 معدن بزرگ افغانستان را امضا کرد. این قراردادها با شرکت‌های داخلی و خارجی با سرمایه‌گذاری بیش از 6.5 میلیارد دلار امضا شده است. همکارم حسیب تلاش با ماست و در این مورد جزئیات بیشتر ارائه می‌کند.
سلام. بانک حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشون بر افغانستان توافقات کوچک و بزرگی را در زمینه استخراج معادن انجام داده، اما به تازگی امضای 7 قرارداد بزرگ به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار در این بخش بی پیشینه است. قراردادهای معادن طلای تخار، مس عینک دوم لوگر، سرب و آهن غور و آهن ولایت هرات به روز پنجشنبه با تعداد از شرکت‌های داخلی و خارجی شامل شرکت‌های از چین، ایران، بریتانیا و ترکیه امضا شد. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری در این مورد در کابل گفت که عقد این قراردادها افغانستان را به یک کشور صادراتی و صنعتی تبدیل می‌کند. او در این نشست گفت
6 میلیارد و 550 میلیون دلار توسط آنها سرمایه گذاری می شود. از سرمایه گذاری دیده خواهد شد که چقدر ثروت و مینرال ها وجود دارد و عواید دولت چقدر خواهد بود. 20% سرب و جست متعلق به امارت، 80% از آنها، 56% طلا متعلق به نظام و 44% از آنها و 4 بلوک آهن، 13% متعلق به نظام و مردم افغانستان و 80% از آنها است.
آقای دلاور در مورد چگونگی این قرارداد، این قراردادها و این که چه زمانی به داوطلبی گذاشته شده بودند و چه تعداد شرکت ها در آن اشتراک کرده بودند معلومات نداد. حکومت طالبان برای افزایش عواید خود بیشتر به معادن افغانستان تکیه کرده و ظاهرا استخراج معادن افغانستان را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال گذشته قرارداد 200 معدن را امضا کرده که 108 معدن تنها در 1 سال گذشته به قرارداد داده شده است، در حالی که در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری حکومت‌های قبلی تنها 126 معدن کوچک را به قرارداد داده بودند. اما در حالی که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین‌المللی با آنها منع است و هیچ کشور تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، در این وضعیت استخراج معادن آیا به نفع افغانستان است یا خیر؟ این پرسش را با شماری از کارشناسان حوزه معادن مطرح کردیم که آنها میگن که ذخایر معادن افغانستان عامل تعیین کننده برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور است، اما باید در روند استخراج این معادن شفافیت وجود داشته باشد. خان زمان عمرخیل، رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان در جمهوری مخلوع، در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگر به شکل قانونی، اصولی و شفاف این قراردادها داده شود، شکی نیست که این درآمدها نه تنها در بهبود اقتصاد افغانستان تغییر به میان خواهد آورد، بلکه ما شاهد خواهد باشیم که وضعیت فعلی کشور هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ سیاسی تغییر خواهد بود.
اما یک مقام وزارت معادن و پترولیم جمهوری مخلوع افغانستان که نمیخواد نامش در این گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی میفزاد در حالی که افغانستان با بحران مشروعیت بین المللی مواجه است، امضای قراردادهای بزرگ تنها برای حل مشکلات اقتصادی حکومت فعلی استفاده می شود. او به رادیو آزادی میگوید
حقوقی رژیم شفافیت و حسابدهی،
مسائل حقوقی شفافیت حسابدهی و قوانین استخراجی بین المللی که در بخش قراردادهای بزرگ مطرح است همه زیر سوال می آید. به نظر من قراردادهای کلان در چنین شرایطی تنها به این دلیل است که رژیم فعلی می خواهد مشکلات مالی خود را از طریق قراردادهای بزرگ حل کند و منابع را به پول تبدیل کند تا از این پول برای اهداف مختلف استفاده کند.
حکومت طالبان پیش از این همواره از افشای عوایدی که از طریق معادن و منابع طبیعی در دو سال گذشته به دست آورده است خودداری کرده و همین امر باعث نگرانی در مورد شفافیت این روند شده است. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت به تاریخ 24 جولای نه تنها در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمیخواد به گفته وی دشمنانشان از عواید معادن بدانند. افغانستان از نظر داشتن معادن طلا، سنگهای قیمتی، لیتیوم، آهن، کوبالت، مس و شماری دیگر از ذخایر طبیعی یک کشور غنی شمرده می شود که ارزش آن 3 تریلیون دلار می شود.
بله. بله، تلاش صاحب. خب تشکر از شما در ارائه گزارش. برای وضاحت این گزارش تحلیلگر امور اقتصادی افغان داریم، آزرخش حافظی. حافظی صاحب، موضوع ایست که این قراردادها ادامه قراردادهای قبلی است و یا ای که اینا قراردادهای نو را بستن، به نظر شما چی گونه است؟
سلام به شما همکاران گرامیتان و همچنان شنوندگان و بینندگان محترم رادیوی آزادی. این قرارداد ها طوری که معلوم میشه قرارداد های جدید است. قرارداد آهن سنگان هرات این در مرز با ایران قرار داره و امیکو ادامه معادن ایران است که به طرف ما تمدید یافتم و بخش عمده ذخایر در اینجاست و اونا از خود خلاص کردن و میخواین که کارخانیشان که بیکار مانده و از آسرلا زنگهان وارد میکنن. این ترانسپورت چند بسیار آسان است و نزدیک است. فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران با شرکای افغانیشان میخواین این معدن بگیرن. این کاملا نو است و معدن مس عینک البته قبلا داده شده بود.
بله،
حافظی
صاحب، من اینطور میپرسیدم اگر مشکلی نباشه که شفافیت از این تا چه حد است؟ به نظر شما این قراردادهایی که صورت گرفته، چرا که طالبا هم هیچ پاسخ در این رابطه نمیگه، آیا این تا چه حد منافع ملی در این قراردادها در نظر گرفته شده؟
او به شرایط بسیار سخت است. از یک طرف حکومت موجود سرپرست البارا هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و این سبب محدود شدن امکاناتی از یا به بازار بین المللی است و در این قراردادها هم داوطلبا فقط کشورهایی هستند که اونا خودشان تحت تاثیر هستند، مثلا جمهوری اسلامی ایران است، چین است، پاکستان است و حالا میگن یک کمپانی انگلیسی است و ما گمان نمیکنم کمپانی انگلیسی بتانه بدون رعایت نرمهای بین‌المللی بازار بورس لندن کار بکنن. خب هر صورت بازم محدود است. وقتی ما با شرایط خوب و مساعد میتونیم معادن خود با قرارداد بتیم که داوطلبای زیاد وجود داشته باشه، رقابت شدید باشه، از کشورهای مختلف بیاین اینجا حضور به هم برسانن و بر کل اگه حق مساوی داده شود تا اینا اشتراک کنن در مزایده و بالاخره بهترین قیمت و بهترین شرایط ما بتانیم انتخاب کنیم. اما شرایط سخت موجود شرایط طوری است که اونا دست بالا دارن این کشورهایی که از مجبوریت مردم افغانستان استفاده می کنند. حکومت موجود هم به خاطر به دست آوردن منابع عایداتی قبلا هم زغال سنگ ما مسارجات صادر کردن پاکستان، چون ما دیگه بازار نداشتیم، قیمتایی را که ما فروختیم اون زغال تقریبا به نصف قیمت بیمه‌ای بود. و حالا امیدوار هستم که این قراردادهای شتاب زده که چندین قرارداد یک روز امضا می کنند
بله آفیزی صاحب، پیشتر شما هم اشاره داشتین که به رسمیت شناختن حکومت طالبا شرط عمده است. از لحاظ قوانین بین المللی، از لحاظ قوانین بین المللی در ارتباط به اقتصاد، این چقدر دقیق است که یک کشور به رسمیت نشناسن ولی با اونا به ارزش های میلیاردها دلار قرارداد کنند؟ چی فکر میکنین؟
میکنم که قراردادها قراردادهای بین دول نیست و دولت های از یا ایرس که نمی کنند به خاطر از اینا اعضای سازمان ملل متحد هستند و در شورای امنیت عضویت دارند و چین یکی از پنج کشوری است که عالی ترین تصاییم رو میگیرند در شورای امنیت ملل متحد و عضو دائمی هستند. ما فکر میکنم دولت چین در این مورد کدام قراردادی نمی کنند و شرکت NCC چین که قبلا شرکت دولتی بود او سال 2006 این معدن داشت، کدام کاری نکرده تا باید آل فیلن یا اقتداد از متشبسین خصوصی چین این قرارداد را امرای شریک های افغانی چون بسته کردن و این به این معناست که دولت چین میتونه بگه که ما قرارداد نکدیم ویره خود سکتور
بله. کسی میداره کارش میداره. بله تشکر از شما از رخش حافظی، تحلیلگر امور اقتصادی افغان بود که در مورد معادن افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرد. آقای بایدن دیروز در اعلامیه گفت که ایالات متحده به حمایت از افغانها ادامه خواهد داد و افتخار میکند که امریکا بزرگترین تمویل کننده کمک های بشری با افغانستان است. بیشتر در گزارش از همکار ما میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرد. قصر سفید به مناسبت دومین سالروز بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان نوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه به نقل از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته که این را ثابت کردند که نیاز نیست عساکر امریکایی برای اقدام در برابر راسفگنان و کسانی که تلاش آسیب رساندن به امریکا را میکنند در میدان جنگ حضور دائمی داشته باشند. آقای بایدن همچنان گفته که پس از دو سال از بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان حالا هم امریکا از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است و اطمینان داده که به کمک هایش با این کشور ادامه میدهد. اداره ویژه بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز چند هفته قبل در یک گزارش به کنگرس امریکا گفته بود که ایالات متحده امریکا در دو سال گذشته 2.35 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در اعلامیه قصر سفید به نقل از جو بایدن گفته شده که با حمایت از افغانها متحد است و از کنگرس می خواهد که طرح اسکان مجدد افغانها را تصویب کند تا راه برای اسکان مجدد دائمی و قانونی پناهجویان افغان هموار شود. این خواست در حال مطرح می شود که روزنامه واشنگتن پست روز گذشته در یک گزارش خود گفته که 19,000 پناهجوی افغان در امریکا با یک سرنوشت نامعلوم روبرو هستند و نمی دانند که پناهندگیشان پذیرفته می شود یا نه. شماری از پناهجویان افغان در امریکا که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با آن کشور رفتن نیز می گویند که تا حال اسناد اقامت دائمی را به دست نیاورده و از کنگرس امریکا می خواهند که طرح اسکان مجدد را هر چه زودتر تصویب کند. محمد امین یکی از پناهجویان بر رادیو آزادی می گوید
یونیم کال رئیس امریکا که دلتا اوسیگم
از یک و نیم سال به این طرف در امریکا زندگی می کنم. گرین کارت هیچ معلوم نیست، یک زندگی به سرنوشت است. تقاضای من از کنگرس این است که به به سرنوشتی ما نقطه پایان بگذارد.
شیر محمد یک پناهجوی دیگر افغان در امریکا نیز میگوید که بیشترین پناهجویان افغان که در کشورهای سوم هستند و یا هم به امریکا رسیدند با مشکلات زیادی روبرو هستند.
اغا افغانان چې په دریم هیوادونو کې دی او
افغانهایی که در کشورهای سوم پرونده های پی یک و پی دو یا اسایوی دارند از مشکلات در آنجا رنج میبرند. در کنار این افغانهایی که به امریکا رسیدند پروسه طی مراحل اسنادشان پیش نرفته است و با مشکلات متعدد روبرو هستند. به همین خاطر از اداره مسئول امریکا میخواهیم که روند دادن پناهندگی به افغانها را آسان کنند.
در اعلامیه قطر سفید با نقل از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همچنان آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگست سال 2021 میلادی حدود 120 هزار افغان را در پروسه تخلیه از افغانستان بیرون کردند که بیشتر آنها همکاران افغانشان بودند، اما بیشتر افغانهایی که به شرایط پناهندگی آمریکا برابر هستند و از پروسه تخلیه باز ماندند هنوز هم در کشورهای سوم به افغانستان باقی ماندند که در کنار مشکلات امنیتی و اقتصادی از کندی روند تخلیه هم شکایت کردند. ایالات متحده آمریکا با بیرون کردن آخرین سرباز خود به تاریخ 3 آگست سال 2021 میلادی از افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور را به پایان رساند. اما پس از 2 سال از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز هم حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته و مشکلات افغانها در داخل و بیرون از افغانستان بیشتر شده است. به گفته سازمان ملل متحد اکنون 29.2 میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشری دارند و در 2 سال گذشته بیش از 1.5 میلیون افغان تنها به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند.
شما شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیمش در مورد خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و حال برای وضاحت بیشتر گزارش ما تحلیلگر امور سیاسی افغان سرایا پیکان با خود داریم و نخست از اون میپرسیم که خروج این نیروها که با هرج و مرج همراه بود بالای زندگی مردم عادی و همچنان دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان چی تاثیر گذاشته؟ خانم پیکان؟ فکر میکنم که مشکل تکنیکی است. ما صدا قطع شده با خانم پیکان. همکاران ما تلاش میکنند که دوباره خب برای ما همکارای ما گفتن که صدا از اونا قطع شده و اگر تانستیم در جریان برنامه با او وصل میشیم. در غیر از او موضوع دیگه که از ای که تیم ملی فوتبال 23 سال افغانستان جهت آمادگی برای 2 رویداد مهم فوتبال آسیا در تاجیکستان مصروف کمپ تمرینی است. جزئیات در این مورد و با چند خبر ورزشی دیگر از همکارم زبی شهزاد میشنوید.
سلامت باشین همکار عزیز. بله، قسمی که شما فرمودین ملی پوشان فوتبال 23 سال افغانستان در تاجیکستان به سر میبرن. برای 1 هفته تیم به خاطر آمادگی بهتر و بیشتر تحت نظر مربیان افغانستان در تاجیکستان تمرین میکنن تا اینکه برای 2 رویداد مهم آسیا رقابت داشته باشن و آمادگی داشته باشن که نخستین بازی افغانستان و نخستین تورنمنت که افغانستان درش اشتراک میکنه، تورنمنت کوالیفیکیشن یا کسب سهمیه راهیابی به جام ملت‌های فوتبال 23 سال آسیا است که قرار است در سال آینده با اشتراک 16 تیم برتر آسیا به میزبانی قطر میان ماه‌های اپریل و می برگزار شود و که 11 گروه 4 تیمی در این رویداد اشتراک دارند که از هر گروه فقط 1 تیم سرگروه و همچنان 4 تیمی که در بهترین موقعیت جایگاه دوم قرار داشته باشه به جام ملت‌های فوتبال 23 سال آسیا را پیدا میکنه که افغانستان در گروه ای با تیم‌های ازبکستان، ایران و هنگ کنگ هم گروه است که در هفته آینده نخستین بازی افغانستان با تیم ازبکستان و میزبان برگزار خواهد شد. همچنان بازی دوم با ایران به تاریخ 9 سپتامبر است و بازی سوم به تاریخ 12 سپتامبر با هنگ کنگ برگزار میشه. افغانستان اگر بتونه 2 بازی را ببره و در جایگاه دوم قسم قرار بگیره که جز 4 تیم
تشکر از شما. همکارم زبیه شهزاد بود که در ارتباط به خبرهای ورزشی صحبت میکرد. همکارانم بر ما گفتن که سریا پیکان، دکتر سریا پیکان، کارشناس امور سیاسی افغان با ما در دوباره در تماس شدن و ما از اونا میپرسیم که امی خروج نیروهای امریکایی که توهم با هرج مرج از افغانستان بود، بالای زندگی مردم عادی افغانستان و همچنان دستاوردهای 20 سال گذشته چی تاثیر گذاشته؟ خانم پیکان
سلام به شما و شنوندگان شما. زمانی که جو بایدن تصمیم گرفت و البته این تصمیم از سابق بوده و تاریخ پیشینی از این ما شما میفهمیم، زمانی که تاورهای امریکا زده میشه و امریکا به بهانه از این که القاعده در خاک افغانستان است در اینجا میآید و داخل افغانستان میشه و مدت 20 سال دوام میکنه و در اینجا زمانی که میآیند و میخواهند به افغانستان کمک کنند، چند چیزی بسیار مهم اینا مطرح میکنند که از او جمله دموکراسی باید نهادی نشود و اقتصاد افغانستان رشد بکنه، حکومت داری خوب با وجود بیاید، بر علیه تروریسم مبارزه شود و به همین شکل حقوق بشر این موضوعات روایت شود. 20 سال وقتی که زمان که جنگ ادامه پیدا میکنه، این موضوعات معلوم دار است که رشد پیدا نمیکنه و تقویه نمیشه. ما دیدیم که حکومتداری خوبم به وجود نیامد، دموکراسی هم مسخره شد در افغانستان و چون که جنگ بسیار دوامدار بود و به ضرر امریکا تمام میشد از لحاظ اقتصادی و از لحاظ نیروی بشری، امریکا برنامه ها و استراتژی های نظامیش هم تغییر کرده بود، ناگزیر شد که به این جنگ پایان بده، به نفع امریکا تمام شده و جو بایدن تصمیم خود گرفته. اما وقتی که این تصمیم گرفت و از افغانستان برآمد، خوب بود که افغانستان مشکل افغانستان حل میکرد و میبرآمد، اما بلاوزی که مشکل افغانستان حل نشد، امروز ما از گزارش های شما شنیدم و از هر جا میشنم که افغان هایی که همکار از اینا بودن، همکار متحدین امریکا بود، اینا امروز به بسیار بی برنامگی و بی سرنوشتی دچار هستند.
دکتر سیب، سوال دیجاست که امی خروج نیروها تا چه حد بالای مسائل امنیتی و اقتصادی افغانستان تاثیر گذاشت؟ اگر کوتاه گفته شود.
معلوم دار است که توافق نامه در اینجا به سر قدرت رسید که اینال افغانستان رسما هیچ کشوری را نمیشناسه، از لحاظ اقتصادی رشد اقتصادی خود نداره، بازسازی به بسیار کندی پیش میره، کار برای زنا نیست، درس و تعلیم زنا محدود شده. این موضوعات است که تاثیرات منفی خروج امریکا بالای اتباع افغانستان بوده و هست و میشد که امریکا مشکلات به گونه‌ای که آقای ترامپ تصمیم گرفته صلح‌آمیز حل کنه و افغان‌ها گرده هم جمع می‌آمدند و بالاخره میتونستن که یک آینده بسیار خوب را می‌داشتن و از خود خاطرات بسیار خوب به مردم افغانستان به جا می‌گذاشتن. متاسفانه تاثیرات منفی از این بالای مردم افغانستان خب، و تشکر. هم بالای خود امریکایی‌ها زیاد است.
تشکر از شما دکتر سریا پیکان، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بیشتر از خبر
تشکر از شما که تا اینجا ما را دنبال کردید. بسیاری از متقاضیان آموزش های عرفوی در افغانستان زنان هستند که از آموزش و کار از سوی طالبان محروم شدند. مسئول یکی از این کارگاه های عرفوی در کابل به رادیو آزادی میگوید که بیشتر کار کارآموزانشان دانش آموزان و کارمندان پیشین نهادها هستند. در این مورد گزارش داریم که بیشتر که در مورد زنان کارگر است.
ده ها زن در این کارگاه آموزشی در کابل حرفه می آموزند. دانش آموزان، دانشجویان، کارمندان پیشین در نهادها و شماری از آموزگاران مشمول این حرفه آموزان هستند. انوشه نادری که در گذشته آموزگار مکتب بود، اکنون حرفه خیاطی را به دیگران یاد می‌دهد.
با بعضی از دختر خانمایی هست که مصروف مکتب بودن چون مکاتب بسته شد نتونستن دیگه ادامه بدن اینجا میان کار میکنن. بعضی خانمایی داریم که حتی وظیفه دار بودن، شاید حتی به صفت رئیس بعض دفاتر وظیفه داشتن، ولی چون که آل خانه نشین شدن دیگه باید یک مصروفیت دیگر انتخاب میکردن و همچنان خانمای شاغل خانه نام داریم.
به گفته این کارآموزان، پس از آن که محدودیت‌های طالبان علیه زنان به ویژه در بخش‌های آموزش و کار زیاد شد، آنان ناگزیر شدند تا مسیر اهداف آینده‌شان را تغییر دهند. همیرا صدیقی دانشجوی سال سوم رشته خبرنگاری است. او پس از منع شدن از ادامه تحصیل در کهنتون، اکنون می‌کوشد خیاط شود.